أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم الشيخ در مكاسب فرموده که اجازه بیع فضولی، اجازه قبض ثمن و یا اقباض مثمن نیست، ولذا اجازه قبض و اقباض مبرز آخری میخواد، قرینه اخرایی میخواد. اگر پسر مالک، فرض کنید کتاب پدرش رو فروخت به زید، کتاب رو تحویل زید داد و پول کتاب رو خودش گرفت، صاحب کتاب خبردار که شد گفت عجزت البیع. اجازه بیع به معنای اجازه این که پسرش ثمن رو از مشتری گرفت، پس این قبض ثمن را توسط پسرش امضا میکنه و اجازه میکنه، نه، همچو ظهوری نداره. ولذا به مشتری میگه آقا پولشو بده، عجزتون به پولش میشه 10,000 تومان بده. میگه آقا 10,000 تومان رو به فرزندتون دادم. میگه من قبول ندارم، من بیع فضولی فرزندم رو امضا کردم اما قبض ثمن را امضا نمی کنم. خب پس قبض ثمن یا اقباض مثمن این نیاز داره به اجازه دیگر، و الا صرف اجازه بیع فضولی وافی به این مطلب نیست. این به لحاظ مقام اثبات که حل اجازت البیع الفضولی کاشفتون ان اجازت قبض ثمن او اقباض المثمن ام لا، میگیم از نظر مقام اثبات لیست کاشفتن ما لم یکن قرینتون خاصتون فی البین. این یک بحث. حالا از نظر اثباتی اجازه بیع فضولی کاشف از اجازه قبض ثمن نیست. خب من بیع کتابم را به شما اجازه می کنم اما پسرم پول کتاب رو گرفت گذاشت در جیب خودش، من اون رو اجازه نمی کنم. یا این که اقباض خود کتاب را، که کتاب را پسرم داد به مشتری، اون رو ممکنه اجازه نکنم. حالا اجازه بدید، این بحث مقام اسم. از نظر مقام ثبوت هم مرحوم شیخ می‌فرماید که حالا مقام اثبات اگر حل شد به این نه که صریحاً گفت مالک عجزت القبض، عجزت قبض الثمن، آیا همچون ولایتی داره بر اجازه در قبض؟ چون ما اونی که دلیل داریم اجازه در بیع فضولی دلیل داره که که بیع فضولی با اجازه قابل تصحیحه، اما قبض فضولی یا اقباض فضولی با اجازه مالک قابل تصحیحه؟ هذا اول الكلام. قبض یک امر تکوینی است، با اجازه تصحیح بشه دلیل میخواد. نمیشه قیاس کرد عقد را که یک امر اعتباری است بگیم عقد فضولی با اجازه قابل تصحیح، پس قبض فضولی هم با اجازه قابل تصحیح. قیاس صحیح نیست. بله، اگر ثمن شخصی بود، کتاب رو پسر من فروخت به این 10,000 تومانی که در دست شما هست، در این صورت مرحوم شیخ فرموده که شما در این مثال که فرض کردید مالک کتاب اجازه کرد قبض ثمن را توسط پسرش، این اشکال نداره، اینو ما میتونیم تصحیح کنیم علی القاعده. چطور؟ بگیم خب معنای این که من مالک میگم عجزت و قبض الثمن توسط ابنی، این یعنی چه؟ معناش یعنی چه؟ معناش اینه که آقای مشتری اگر این ثمن تلف بشه تو نگران نباش، اگر من اجازه نمی کردم قبض ثمن را توسط فرزندم، این ثمن در دست فرزندم تلف می شد، می شد تلف المبی او ثمن قبل القبض و موجب زمان مشتری بود در تلف ثمن و خسارت بر مشتری وارد می شد. تلف ثمن قبل قبضه من مال المشتری است، کما اینکه تلف المبی قبل قبضه من مال البایع است. من که صاحب کتابم میگم عجزت و قبض الثمن توسط ابنی، یعنی آقای مشتری برو راحت بخواب، دیگه بعد از این اگر این ثمن در دست فرزندم تلف شد تو هیچ نگرانی نداری. خب حق من مالکه که اسقاط کنم زمان ثمن را و از عهده مشتری زمان ثمن رو بردار، که اگر تلف شد مشتری ضامن نباشد. این حق من بود که مشتری ضامن باشه نسبت به این ثمن قبل القبض، من از حقم رفعیت کردم، این که مشکلی نداره. که راجع به اقباض کتاب هم به مشتری، من مالک کتاب وقتی راضی میشم عملا میشه اقباض کتاب به مشتری انرزل مالک بقاعا اینجور میشه دیگه، میشه کتاب در دست مشتری است تا قبل از اجازه من مالک این ید او ید قدوانی بود، بعد از اجازه این کتاب اقباض داده شد به این مشتری و رضایت من هم که هست در کنارش، احکام اقباض مبیع انرز البایع رو بار میکنیم. یعنی بعد از این اگر این کتاب تلف شد، خب از ملک مشتری رفته، چون من کتاب رو تحویل دادم با رضایت. حالا حدوثاً اقباض انرز المالک نبود، بقاعاً که اقباض انرز المالک مشکل حل نه. اجازه بدید این فرمایشات مرحوم شیخ فعلا. بعد مرحوم شیخ فرموده که اما در جایی که ثمن کلیه، 10,000 تومان کلی ثمن کتاب بوده، خب مشتری کتاب رو گرفت 10,000 تومان از جیبش در آورد داد به فرزند من، اصلا من چه ولایتی دارم بگم عجز تو قبض از ثمن توسط ابنی؟ کلی ثمن تطبیق شد بر این فرد، کی تطبیق شد؟ اون وقتی که مشتری این 10,000 تومان رو از جیبش در آورد داد به پسر من. خب تطبیق کلی بر فرد باید توسط اعطاء ثمن باشه به مالک مسلم، نه به فضولی. 10,000 تومان کلی تعین پیدا نمی کنه با پرداخت این 10,000 تومان به پسر من. پسر من فضولیه، باید به خود من بده. حالا صرفا من میگم رضیتو، اتفاقا وقتی گفتم رضیتو 10,000 تومان در دست پسرم افتاد زمین، سوخت، افتاد تو آتش سوخت، افتاد تو آتش تو. میگم آقای مشتری 10,000 تومان دیگه از جیب مبارک در بیار بده. میگه چرا؟ میگم کلی ثمن متعین نشد در اون 10,000 تومان که به پسرم دادی، به چه دلیل متعین شده؟ تطبیق کلی بر فرد، کلی ثمن متعین بشه در این فرد، خب این به چه دلیل با قبض فضولی و اجازه لاحقه مالک این تطبیق کلی بر فرد صحیح میشه؟ به چه دلیل؟ دلیل معلوم میشه، میگه دلیل نداریم، این مطلب احتیاج داره به دلیلی که بیاد بگه قبض فضولی بعد الاجازه به منزله عقد فضولی بعد الاجازه است. همونطوری که عقد فضولی بعد الاجازه احکام عقد صحیح رو دارد، قبض فضولی بعد الاجازه هم احکام قبض صحیح رو دارد. و دلیل نداریم ولی مطلب تعبیرشونی که اتمام الدلیل علی ذلک لا یخلو عن صعوبته. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. در پایان مرحوم شیخ یک اشاره میکنه به اون بحث اولش، خوب دقت کنید، یک اشاره میکنه به اون بحث اولش که بحث اثباتی بود، بحث ثبوتی تمام شد. نظر مرحوم شیخ تفصیل شد، بین ثمن شخصی و ثمن کلی. اما بحث اثباتی که مرحوم شیخ گفت که ظهور ندارد اجازه بیع فضولی در اجازه قبض و اقباض، حتی در ثمن شخصی ظهور نداره، باید قرینه خاصه ای باشه بر این که میخواد این مالک قبض فضولی رو هم اجازه کنه. ایشون میگه از این مطلب یک استثنایی بزنیم و اون مواردی است که صحت بیع توقف داره بر تحقق قبض، مثل بیع صرف. خب در بیع صرف مالک اگر بگه من بیع رو اجازه میکنم، قبض اجازه نمیکنم، قبض ثمن و اقباض مثمن رو اجازه نمیکنم، لغوه. آقای مالک شما حکیمی، شما پسرت رفت طلای طلات رو، یک سکه طلا داشتی گفتن گرون شده، رفت فروخت به یک مقدار نقره، تحویل گرفت نقره رو، طلا رو هم تحویل داد. شما میگه عدس تل حاضر بی، آقای مالک طلا اجازه میکنی اون قبض ثمن و مثمن را یا اجازه نمیکنی؟ اگه بگه اجازه نمیکنم، بگیم پس کار لغوی کردی که بیع و اجازه کردی، بیع صرف و اجازه کنی، قبض و تقابض عوضین رو در مجلس امضا نکنی، به چه درد میخوره؟ سونن للاجازت عن اللغویه، میگیم این قرینه میشه. پس این آقا که داره اجازه میکنه بیع صرف، اون قبض رو هم، اون تقابض عوضین رو هم امضا میکنه. این محصل فرمایش مرحومشه. در اینجا مطالبی هست که عرض میکنه. مطلب اول راجع به این مقام اثبات و این استثنایی که در آخر زد. خب انصاف اینه که همینه که مرحوم شیخ فرموده، صرف اجازه عقد فضولی ظهور نداره در اجازه قبض و اقباض. قرینه خاصه میخواد، حرف متینیه. اما اون استثنایی که زد در آخر، الا مثل بیع صرف که صحت بیع صرف متوقف است بر اجازه کردن اون قبض فضولی عوضین، یا بیع سلم که شرط صحت بیع سلم قبض ثمن است در مجلس، خب این مطلب در صورتی درسته که این مالک عالم به احکام شرعیه باشه و ملتفت باشه فعلا به اون حکم شرعی. خیلی ها اصلا نمیدونن شرط صحت بیع صرف تقابض عوضین است در مجلس بیع، خیلی ها نمیدونن شرط صحت بیع سلم قبض ثمن هست در مجلس بیع. چک میده، میره جنس میخره تحویل یک ماه بعد، بعد چک میده میگه که خب ثمن رو طبق چک شماره کذا پرداخت کردم. خب این که قبض ثمن در مجلس نیست. خیلی ها نمیدونن بیع سلم شرطش قبض ثمن در مجلس، خیلی ها نمیدونن در وقف خاص، در وقف خاص مثل وقف بر اولاد، شرط صحت وقف حصول قبض متولی یا بطن اول باید قبض کنن و الا وقف خاص صحیح نیست. مرتبه شرط صحتش قبضه، خیلی توجه ندارن. میگه بابام مغازش رو به من بخشید، خب مغازه رو تحویلتم داد یا نه خودش تو مغازه کار میکرد؟ اصلا داده بود دست مستأجر، اون که قبض محقق نشد. پس این که شما جناب شیخ فرمودید که سونن لکلام اجازت المجیز ان اللغویه، پس اجازه بیع صرف مثلا کشف میکنه اجازه تقابض عوضین در مجلس هست، این در صورتی که این طرف، این مالک عالم به احکام و ملتفت فعلی به اون احکام باشه. چی؟ عالم ملتفت اگر باشه، خلاف ظاهر حال انسان عاقل هست که بیاد کار لغو در این موارد، ممکنه بره کار لغو انجام بده، داستانهای مزخرف مطالعه کنه، گعده های طولانی اصلا که جز اتلاف وقت هیچی درش نیست انجام بده، چون یک بالاخره انسی براش داره، اما بیاد بگه بیع و اجازه کردم، خودشم میدونه که به درد نمیخوره گفتنه، چون قبض رو که اجازه نکرده، خب این خلاف ظاهر حال متکلمه که از این کلام قصدش ایجاد یک اثره. خب این در رابطه با مقام اثبات. اما در رابطه با مقام ثبوت، در رابطه با مقام ثبوت بله فرق نمی کنه، اجازه بیع در بیع فضولی ظهور نداره که اون قبض رو، قبض ثمن رو من قبول دارم. میگه بابا ممکنه اجازه بکنه بیع فضولی رو، ولی هنوز حاضر نباشه که مبیع رو تحویل مشتری بدن، پسرش برده تحویل مشتری داده، ممکنه هنوز موافق نباشه که خونه رو فروخته، اما میگه هنوز میخواستم بشینم تو این خونه تا خونه پیدا کنم، این پسره رفته کلید خونه رو تحویل مشتری داده، خب من اساسا ما کجا بریزم؟ بریزم تو خیابون؟ بله. حالا تکمیل بکنیم بحث رو روشن میشه. مرحوم آقای خویی در رابطه با مقام ثبوت فرموده که چه اشکالی داره؟ چه ثمن کلی باشه چه شخصی، چه فرقی میکنه؟ ما باید مبنامون ببینیم چیه؟ آیا قبض قابل توکیل و نیابت هست؟ تا قابل اجازه باشد یا نیست، این رو باید حل کنیم، یک بحث جدی باید بکنیم. حل القبض کل اکل او کل بی، قبض یک حد وسطیه بین امور تکوینیه ای که قابل نیابت و توکیل نیست. آقا چای خوردی؟ نه، وکالت دادم که رفیقم بخوره. خب وکالت دادی رفیقت بخوره، پس چای خوردن هم وکالت برداره، یعنی میگن فلانی چای وکالتی خورد، وکالتن وکالت داد از طرف او چای خوردن، نمیشه که مستند باشه به این آقا بگن شرب الشاي. کما این که مالک اگر به زید بگه بعداری و او بره خانه زید رو به خانه مالک رو بفروشه، مالک میاد بگه بعتو داری، میگن آقا شما که از صبح تا حالا اینجا بودی جایی نرفتی. میگه از دیشب قرار گذاشتم با زید که امروز بره بنگاه خونم رو بفروشه، الان پیام فرستادن که خونه فروش رفت، الحمدلله خونم رو فروختم. به مستند میشه به موکل، قابل توکیل هست. اکل قابل توکیل نیست. چون اکل قابل توکیل نیست، قبل از اکلم اگر به یکی بگی بیا این چای رو بخور، نمیگن انت شربت الشاي، انت اکلت الطعام، پس اجازه هم به درد نمیخوره. اما در بیع چون با توکیل بیع وکیل مستند میشه به موکل، و لذا اجازه هم این استناد رو بقاءً تصحیح میکنه. وکالت قبل از بیع چون مصحح استناد بیع است به شمای مالک، اجازه بعد البیع هم بقاءً بیع رو مستند به شمای مجیز میکنه. و هم میخواییم ببینیم قبض هل هو فی حکم الاکل او فی حکم البیع. اگر ثابت بتونیم بکنیم القبض فی حکم البیع، پس با اجازه قبض مستند میشه به مالک، قبض الفضولی میشه قبض المالک، احکام قبض مالک رو بار میکنیم. اقباض مبیع هم که توسط پسر مالک به مشتری داده شد، که این اقباض فضولی بود، بعد از اجازه مالک میشه اقباض مالک. اگر بتونیم ثابت کنیم که قبض مثل بیع که با توکیل مستند میشه به موکل، با اجازه هم بقاءً مستند میشه به مجیز، ولی اگر نتونیم ثابت کنیم این معنا رو، بگیم شاید قبض چون از امور تکوینی است مثل اکله، اگر اینو بگیم مرحوم آقای خویی فرموده جناب شیخ نه ثمن شخصی قبضش قابل تصحیح با اجازه است نه ثمن کلی. چرا؟ برای اینکه شما فرمودید در ثمن شخصی پسر مالک کتاب ثمن رو قبض کرد، کتاب رو فروخت ثمن رو قبض کرد، ثمن شخصی بود. بعد فرمودید مالک کتاب اجازه کرد قبض ثمن رو. جناب شیخ اگر اجازه در قبض باعث نشه که قبض مستند بشه به مالک، میشه تلف الثمن، تلف الثمن قبل القبض، قبل قبض قبل قبض تلف المثمن قبل قبض. وقتی که من مالک کتاب اجازه کردم قبض ثمن را توسط پسرم، ولیکن این قبض مستنده به من نشه، مثل اکل باشه، احکام تلف قبل القبض بار میشه، چون مراد از تلف قبل القبض تلف مبیع قبل قبض مشتری، قبل قبض اون طرف آخر، و مراد از تلف الثمن قبل قبضه تلف ثمن است قبل از اینکه مالک مثمن اون رو قبض کنه. تلف ثمن قبل قبضه موجب لانفساخ البیع، معنیش اینو میگن دیگه. ثمن اگر قبل از رسیدن به بایع تلف بشه بیع منفسخ میشه. مثمنم اگر قبل از رسیدن به مشتری تلف بشه بیع منفسخ میشه. حکم فقهی اینه دیگه. خب جناب شیخ انصاری، ثمن با اجازه من مالک کتاب، من مالک کتاب اجازه کردم به پسرم گفتم قبض دست من عجست و ذالک، اگر این حرف من باعث بشه قبض ثمن بشه قبض من، بله دیگه بعد از این ثمن اگر تلف شد بیع منفسخ نمیشه، چون میشه تلف و ثمن بعد قبضه. و همینطور بعد از این که من اجازه کردم اقباض کتاب را به مشتری، این اقباض بشه اقباض من مالک کتاب، خوبه دیگه تلف بشه بعد از این مشکلی به وجود نمیاد. اما اگر شما بگید نه قبضم مثل اکله، من اجازه بکنم قبض ثمن را توسط پسرم، این قبض قبض من نمیشه، اگه اینو بگید احکام تلف قبل قبض رو باید بار کنیم. مرحوم شیخ از نظر آقایی مرتکب این اشتباه شده که فکر کرده که بحث حقه، که آقا ثمن اگر تلف بشه قبل از قبض بایع مشتری باید خسارت بده، حالا من که مالک کتابم میگم نه آقای مشتری از حقم رفعیت کردم لازم نیست اگر ثمن تلف شد شما چیزی بدی. آقای حرفا نیست، بحث انفساخ بیعه، بحث حق نیست. نه اینکه اگر ثمن قبل از قبض تلف شد مشتری باید خسارت بده، من مالک کتاب میگم نه دلم به حالت میسوزه اثبات کردم حق مطالبه خسارت رو از تو. این حرفا نیست که، حکم فقهینه تلف ثمن قبل از قبض مالک مثمن موجب انفساخ بیعه. من از حقم میگذرم یعنی چی؟ وگه حقه که بگذرم، حکم شرعیه. ثمن قبل از قبض مالک مثمن تلف بشه، ثمن قبل از اینکه مالک مثمن تحویل بگیره این ثمن رو اگر تلف بشه بیع منفسخ میشه. و اگر مثمنم قبل از این که اقباض بشه به مشتری این مثمن و این مبیع تلف شد موجب انفساخ بیع. حق نیست که ما بگیم آقا من از حقم میگذرم، حکم شرعی انفساخ بیعه. خب پس محور بحث باید این باشه که هل القبض کل اکل لا يستند الى الموکل والمجیز. اگه اینو بگیم لا يمكن تصحيح القبض الفضولی بالاجازه. چرا؟ برای اینکه این فرزند من ثمن را قبض کرد فضولتن، من اجازه هم بکنم قبض او قبض من نمیشه. تا قبض من نشه اگر بلایی سر این ثمن بیاد و تلف بشه موجب انفساخ بیعه. حق مطالبه و اینها نیست که من بگم حق مطالبه خسارت دارم میخوام صرف نظر بکنم از حقم، درفا نیست که. پس محور بحث اینه که هل القبض کالعقل فیبطل القبض الفضولی مطلقا، چه ثمن شخصی باشه چه کلی باشه، او ان القبض کالبیع یقبل التوکیل، چون یقبل التوکیل پس با اجازه هم مستند میشه به مالک. اگر اینو بگیم کما هو صحیح مشکل حله، برای اینکه تا من گفتم عجز تو قبضک یا ابنی، قبض ابنم میشه قبض من، عجز تو اقبازک للکتاب یا ابنی، عجز تو اقبازک للکتاب الالمشتری، اقباز پسرم میشه اقباز من دیگه. بعد از این اگر تلفی رخ داد موجب انفساخ بین نمیشه. و هازا هو صحیح، ایشون میفرماد علامت این که قبض ثمن، قبض مثل بیع نه مثل عقد، سیره قطعیه عقلائیه است. آقا بنده به شما بدهکارم 100 میلیون 100 هزار تومان، درست؟ برادر شما آمد پیش من گفت این 100 هزار تومان اخوی رو بده به من، گفتم بفرمایید. این قرض فضولیه دیگه. بعد شما آمدی گفتم آقا اخویتون آمد گفت 100 هزار تومانی که به برادر من بده کاری بده به من، منم دادم به او، شما گفتید عجزت. کدوم عاقلی در عالم میگه که هنوز هم من به شما بدهکارم؟ هیچ کس نمیگه. این علامت اینه که قبض مثل عقل نیست، قابل تصحیح با توکیل سابق یا اجازه لایق. شما اجازه دادید، در واقع شما قبض کردید دینتون را، چون قبض اخویتون رو امضا کردید. پس قبض مثل عقل نیست، مثل بیعه، مثل عقود اعتباری است، همونطوری که قابل توکیل هست قابل اجازم هست و مشکل از اینجا حل میشه. ببینیم آیا کلام مرحوم آقای خویی درسته یا نه.